حوله ولا قبه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول رحمت و مغفرتش قرار دهد و ان شاء الله این ماه رمضان ماه رمضان آخر عمر ما نباشد و ماه رمضان های متعددی رو با سلامت و با صدق نیت درک کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این هفته رو تقریبا تمام روزهای هفته رو در رابطه با اخلاق خانواده در زیر مجموعه اخلاق معاشرت صحبت کردیم. راجع به حقوق زن و مرد، رعایتها و حریمداریهایی که تو خانه باید داشته باشن نکاتی رو بیان کردیم. بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد، دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی عمل کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت. ولذات که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه های همه ما و شما هستن، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینی که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه، کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره، همه با فطرت پاک متولد میشه. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانند. دین اونها، روش اونها روشون اثر میگذاره. همینطور هم تو جامعه شما ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه، هر کشوری که باشه، این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین می‌فرماید نیاز به آگاهی داره، یا کمین ما من شیء، هر کاری، آقا یه خونه می‌خوای بخری، یه ماشین می‌خوای بخری، ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمین تو هر کاری که می‌خوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره. یه وقتی یه کسی زمان امام سجاد داشت بدگویی میکرد از بچه، از اولاد، میگفت نه بئس شیء الولد، ظاهرا حسن بصری بوده، میگفت بئس شیء الولد، بچه و اولاد بد چیزیه. ان آش کدنی، ان مات هدنی. اگه بمانه کمر ما خم میکنه، رنجم میده، آزارم میده. اگه از دنیا بره تو غمش خورد میشم، تو غمش از بین میرم. نعم بسکی دست چیزیز اولا این آشه اگه زندگی کنه کدنی، کد به معنای خسته کردن، رنجور کردن، پیرم میکنه، آزارم میده. این از زندگی. و این مات اگرم از بین بره هدنی، خورد میشم، طاقت داغش ندارم. خبر به امام سجاد رسید که این حرف غلطه، این حرف درست نیست. فرمود بگید نعم الشیء الولد، بچه خوب نعمتی، فرزند خوب در واقع عطیه است. ان آش فدعاء حاضر. درستش کرد امام این کلام اشتباه حسن بصری رو. امام فرمود ان آش فدعاء حاضر و این ماته و شفیع سابق. اگر باشه دعای حاضره، بالاخره خدمت میکنه، مردم میگن خدا پدرتو بیامرزه، دعا میکنن برات، بیا خودت دعا نکرد ولی به واسطه یه اولاد برات دعا میکنه. اگر باشه دعای حاضره، خود وجودش دعا برای پدر و مادره. و اگر هم از دنیا بره شفیع سابق، یک شفیع و یک شفاعت کننده برای خودت فرستادی زودتر از خودت به اون عالم. پس ببین اگر ماند دعای حاضره، اگر رفت شفیع سابقه. امام این حرف حسن بصری رو تصحیح کرده که میگفت اگر باشه باعث خستگی، اگر نباشه باعث درد، باعث مصیبته. فرمود نه، نعمش که این نگاه ببینید از نظر تربیتی، از نظر بفرمایید که روانشناسی چقدر زیبا امام ترسیم کرده. نعم الشیء الولد ان آشا و دعا اون حاضر، ان ماتا و شفیع اون سابق. برادران عزیز و خواهران گرامی، بنده امروز میخوام به دو سه تا از اون راهکارهایی که در تعامل با فرزند مؤثره اشاره کنم، چون منبرمونم دیگه تقریبا رو به پایان این روزها نمیرسیم به این بحث خیلی بپردازیم، شاید وایو دامنش خیلی گسترده باشه، ولی سه چهار تا روش تربیتی رو خدمتتون میگم. البته اینو مخصوص برخورد با اولاد نیست، دیروز هم گفتم حرفایی که ما میزنیم بهانش بهانه اخلاق خانواده. اینا به درد خود آدم، به درد رفتار با رفیق آدم، با همکار آدم هم میخوره. اما بیشتر بحث من امروز روی اولاد، سه چهار تا روش تاثیرگذار رو میخوام عرض کنم. فعلا اسلام تو بچه خیلی حرف داره، چطور نسخه منعقد بشه، چطور به دنیا میاد، اذان به گوشش بیاد، چه لقمه‌ای بخوره، چه اسمی بذار، چجور به شیر بده. ما اینا رو نمیخوایم بگیم، تو نمیرسیم بگیم. اما بحث من رو سه چهار تا روشی که کاربردیه، روشی که میتونه جواب بده تو جامعه. یکی از اون روش‌ها تمرین و عادته. اگر توی خانه یه رفتار خوبی تمرین و عادت بشه یا یه رفتار بدی تمرین و عادت بشه، خود به خود بچه ها این فرا میگیرن. حدیث هم داریم العادتو علا کل انسان سلطان، عادت بر هر کسی تسلط داره، میتونه طرف رو در واقع به سیطره خودش در بیاره. روایت داریم اصعب و سیاست نقل العادات، مشکل ترین کاری به شما عادت رو یه جامعه بگیری. یه کسی که به یه چیزی عادت کرده، حالا چه درست چه غلط، من الان به نوعش کاری ندارم. اصعب و سیاست مشکل ترین کار فرمود نقل العادات، این عادات رو بگیری. ببینید خود شما مثلا بین خود ما به غلط موضوع چهارشنبه آخر سال از زمان طاغوت مطرح بوده، چهارشنبه سوری. ولی این یه عادت غلطیه، نه مبنا داره، نه روش درستی، باعث آزار، اذیت. هممون هم میدونیم غلطه. 30 سال هم از انقلاب میگذره، شده جلوشو بگیری، بدتر هم شده سال به سال. چرا؟ یه عادته، یه عادت وقتی جا میفته اصلا عادت نجبازی میگیره، نمیشه گاهی باش در افتاد. عادت غلط رو دارم عرض میکنم، همه اونم میدونیم مبنا نداره، درست نیست، اما سنت شده، روش غلطی شده متاسفانه. گاهی هم شکل بفرمایید مخالفت به خودش گرفت. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید، امام حسن رو فرستادن مسجد، فرمودن برو جلوی صلات تراویح رو بگیر. صلات تراویح الان هم رسم، تقریبا بعد از نماز عشاء شروع میکنن تا مسجد الحرام تا ساعت 11 هم طول میکشید. 3-4 ساعت این نماز خونده میشه. همین به اصطلاح در این نماز هر شبی 1-2 جز قرآن خوانده میشه و تقریبا حدود 50 تا دو رکعت. خیلی هم خسته کننده است. اصلا اون لحظه دیگه طواف هم نمیشه بری تو محرم زمان. تقریبا تا ساعت 11-11:30 شب ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی مشکله، چون تمام مسجد وایسادن به نماز مستحبی صلات تراویح. خب نماز مستحبی به جماعت نمیشه برگزار بشه. تو روایات هم داره خود پیامبر هم اجازه نداد. خلیفه دوم آمد صلات تراویح رو به عنوان یک نماز مستحبی اعلام کرد به جماعت بخوانند. خواندند. زمان ایشون بعد زمان خلیفه دوم، امیرالمومنین آمد برداره نتوانست. امام حسن آمد گفت بابا نمیشه. رفتم فریاد مردم بلند شد تو مسجد، وا سنت عمرا، وا سنت عمرا. صدای مردم بلند شد، گفتن میخواید سنت خلیفه رو زیر پا بذارید. و نشد. حضرتم تو زمانی که بود نتوانید. الصلات و خیرون من النوم، همشون میگن این جمله تو اذان نیست، همه میگن این جمله بدعت. اما دوران خلافت 5 ساله امیرالمومنین هم حتی نشد این جمله هست بشه و هنوزم ادامه پیدا کرده و هست. با فرض این که در اذان رسیده از پیغمبر که هم تو منابع اهل سنت هم تو منابع شیعه از صلات و خیر من النوم وجود نداره، یه بدعتی که گذاشته شده اما عادت شده دیگه. هست جلان دادین شما چه قوقایی به پا خواهد کرد. صلات تراویح همینطور. مثال زدم، مثالی که دختر زنده به گوش کردن عادت شده بود، طرف اصلا به عنوان یک رویه، به عنوان یک سنت. و این خیلی دقت داشته باشید، اینی که روایت داریم افضل العباده غلبت العاده، بالاترین عبادت اینه که آدم بر عادت غلطش غلبه کنه. یکی عصبانی خدا که عصبانی هم میدونم من چیم، بایی 40 سال 50 سال مبتلاست به این در. یکی به بددهانی مبتلاست، یکی به چشم ناپاکی مبتلاست. اگه عادت بشه خیلی سخت مبارزه باشه. حالا ما میخواییم ورق عادت رو داریم تو کار خوب. آقا عادتی که اینقدر اثر داره، یک روشی 1000 سال تو تاریخ میمونه، چرا این عادت تو کارهای خوب نیاریم؟ امیر المومنین به پسرش امام حسن میگه پسرم اول لسانک بذل السلام، زبونتو به سلام کردن عادت بده. چه سال داره هر که سلام کن اول لسانک، حالا که زبون اگه فوش بده عادت میکنه تو به سلام عادتش بده. اول اذنک حسن الاستماع، تو گوشتو به حرف خوب گوش دادن عادت بده. یه کاری کن انگه عادت کنی تا یه جای موسیقی بلند شی، تا یه جای غیبته بلند شی. اول نفسک الاستماع، چقدر این روایات قشنگه. پسرم به نفست سخاوت و عادت بده. یه کاری کن بچه خودت اصلا عادت کنی به سخاوت، تغییر رد نکن. اول نفسک از ذکر و استغفار، عادت بده. ببینید ما الان ذهنمون رسته تا یه جایی میخواییم بلند شیم یا علی، یه چیزی میخواییم بگیریم یا علی. چرا؟ چون از بچگی مادرهای ما و پدرهای ما با این یا علی ما رو عادت داده. هنوز اسم خودمونو بلد نبودیم، علی رو بلد بودیم نامش، چون عادت کردیم یا علی. اگر عادت بشه پسرم به زبان آقا سر سفره‌های ما همه حرفی هست غیر بسم الله الرحمن الرحیم، غیر الحمدلله رب العالمین. اگه عادت بشه واقعا تا سفره میفته صاحب خانه بودن که بسم الله الرحمن الرحیم همه بگن، بعد شروع کن پایان غزو الحمدلله رب العالمین، به جای این تعارف به کفاره کردن قابل نداره که خود کلمه قابل نداره ناشکری. میگه مال پدر منه که قابل نداره، ما شما زراعت شو میکنی که قابل نداره. انتم قرآن میگه شما زارعی، مگه شما مگه این گیاه رو و این درخت رو پروراندی که میگه قابل نداره؟ مال خدا. به جایش الحمدلله بگیم. اگه کسی عطسه میکنه، ببینید تو دین ما اینقدر اینا دقت شده، کسی عطسه میکنه در مقابل چی بگی؟ فکر میرسی چی بگی؟ مسلمونا عادت کرده بودن به هم میرسیدن سوره ولعصر میخوندن، سوره ولعصر میخوندن. پس یک روش مهم تربیتی برادران عزیز، خواهران گرامی، عادت تو زندگیه، عادتهای صحیح. من یه داستانی بگم براتون از صاحب ابن عباد، حالا عبادم میخونن ولی ظاهرن صحیح عباد بشه. صاحب ابن عباد وزیر آل بویه است، 1000 سال پیش بوده، زمان شیخ صدوق ابن بابوی، که مرحوم شیخ صدوق این کتاب عیون اخبار الرضا رو که نوشت به او هدیه کرد، به صاحب وزیر آل بویه. آل بویه هم میدونید حاکمان شیعه بودن، اونا اومدن رسمن عاشورا رو تعطیل اعلام کردن. آل بویه رسمن توی بغداد روز عاشورا دسته عزا رو انداختن، میدان دادن، تو اذانها اشهد ان علی ولی الله رو مطرح کردن، در بفرمایید که حی علی خیر العمل رو تو اذان رسمی کردن، خدمت هایی داشتن. تو تاریخ بفرمایید سلاطین راهی شیعه هر چند سال یه باری یه جانی پیدا کرد، زمان سلطان محمد خدابنده این اتفاق افتاده، زمان آل بویه این اتفاق افتاده، زمان صفویه این اتفاق افتاده، زمان فاطمیه این اتفاق افتاده. جناب صاحب ابن عباد یا عباد که کتابی هم داره، 36 جلد من دیدم ایشون کتاب و آثارش رو بعضیا گفتن هست، و صاحب روضات الجنات مرحوم آقای خانساری می نویسه صاحب اونقدر سخاوت داشت که اگه عصر مارمزون از اون زور که می گذشت کسی می رفت خونهش، نمی گذشت افطار بره بیرون. می گفت من بد می دونم کسی بعد از آن زور بیاد خونم و افطار نماند. و شبیه 1000 نفر نوشته افطاری می داد، می شود یه ماهی 30,000 نفر، شبیه 1000 نفر افطاری. عجیب بوده تو سخاوت. بهش گفتن تو این سخاوت از کجا آوردی؟ همه اصلا اختیار، در واقع عادت رسمیش بود رسیدگی به مردم. تو من از بچگی مادرم صبح به صبح که می رفتم خونه بیرون، 1 درهم و 1 دینار به من می داد. می گفت این 1 درهم و 1 دینار رو بگیر، به اولین فقیری که می رسی این پول رو بگیر. صبح به صبح بلا استثناء 1 درهم و 1 دینار مادرم میذاشت زیر متکای من، کنار من. میگفت صبح که از خانه میای بیرون اولین فقیری که میای، عادت شد برام. به وزارتم که رسید به وزیرش میگفت صبح به صبح 1 درهم و 1 دینار کنار متکای من بذار، من از خواب که بلند میشم این پول بدم به فقیر. حالا دینار و درهمای زیادی میداد، اما این سنت و روشی که مادرش بنیان گذاشت این رو ترک نکرد. گفت سخاوت و مادر به من آموخت، سخاوت و مادر یادم داد. چی میشه عادت؟ اینی که پدر تو خونه بددهانه از پسر توقع خوشدهانی داره. شر الآبا، پیغمبر اکرم فرمود بدترین پدرها البهات، البهات، الفحاش، بدترین پدرها اونهایی که بهتان میزنن، فحش میدن تو زندگیشون، ناسزا میگن. الاکل وحده، تنها غذا میخورن، یعنی از مهمون بدشون میاد. المانع و رفده، مهمون از خودشون میرانن. از ضارب و اهله، زن و بچهشون رو آزار میدن، میزنن. الملج عیاله الی غیره، کاری میکنن که زن و بچهشون برای نیازشون به دیگران مراجعه کنن. خانم اگه پول میخواد از باباش بره بگیره، از برادرش بره بگیره، یه کاری داره به غریبه رو بندازه. فرمود شر الآبا، روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود شر الآبا، بدترین پدرها، البهات، البخیل، الفاحش، کسی که اهل فحشا و دروغه، کسی که بخل داره، کسی که بهتان میزنه، وسیله میچسبونه به زن و بچهش. از ضارب و اهله، خانوادهشو میزنه. الاکل و بفرمایید که وحده، همیشه تو خودشه، رابطه نداره با کسی. المانع و رفده، مهمانو میرانه از خودش. و الملج، کسی که خانومش، عیالش الجا و پناه میاره به دیگران، حرف دلش رو با اون نمیتونه بزن. ببینید اینه که وقتی آقا وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو مدینه ایستاده بودن، این داستان جالبه، در بهار من دیدم داستان رو، خیلی هم دور آقا شلوغ بود، جمعیت زیادی ایستاده بود. عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه، یه من ضبطش رو نگاه نکردم صحیحش، ولی با سینه، ایشون هم یه نوجوانیه، میگه من رفتم انتهای جمعیت ایستادم، خیلی شلوغ بود، دستم به آقا نمیرسید، با ایستادم کسی هم منو نمیدید، قدم بلند نبود انقدر که بتونم خدمت آقا برسم، صبر کردم، جمعیت رفت، یکی یکی خلوت شد. ائمه ما صفتشون این بود، در میان مردم بودن، با مردم بودن. میگه از سفر حج می آمدم، اومدم کنار جمعیت، تا خلوت شد آقا منو دید، تا منو دیدن فرمودن یا عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن سیابه، پدرت چطوره؟ گفتم یبن رسول الله، پدرم فوت کرد، از دنیا رفت. آقا متأثر شد، فرمود خدا رحمتش کن، چیزی برات باقی گذاشت از مال دنیا؟ گفتم نه یبن رسول الله، یک درهم نداشت، هیچ پدرم نداشت. فرمود پس زندگیتون چطور میکرده؟ چطور خرجتون رو صفایی کردی؟ گفتم یبن رسول الله، پدرم از دنیا رفت، هیچ نداشتیم، به نان شب محتاج بودیم، یکی از رفقای صمیمی پدرم آمد 1000 درهم به ما قرض داد، 1000 درهم قرض داد. مادرم که به من از کودکی صداقت آموخته بود، راستگویی آموخته بود، تو پسرم 1000 درهم قرض، برو بزن به کاسبی، برو بزن به بفرمایید مسائل اقتصادی، ولی حواست جمع باشه، اول کاری که میکنی 1000 درهم باید به این بنده خدا برگرده. یبنره حال داره برای امام صادق تعریف میکنه، یبنره سودم دار اومدم یک کاسبی رو انداختم، کم 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 قرضم خوب شد، با صداقت تو زندگیم دروغ یکی هم نگفتم، چون مادر ما رو راستگو بارو بود، کم کم وضعم خوب شد. به اینجا که رسید امام فرمود 1000 درهم رو دادی؟ از که دره یبنر رسول الله، بلا فاصله 1000 درهم رو پرداختم. امام صادق فرمود قد احسن باری کرد، خوب کاری کرد. حالا منم یه سفارشی بهت میکنم، قد اوسی کرد به صدق الحدیث و اداء الامانه، همونطور که مادرت بارد آورده، عادتت داده، دو تا چیز تو زندگیت فراموش نشه، حالا که تاجر شدی، وضعت خوب شده، دو تا چیز فراموشت نشه، یک صداقت و یکی امانت داری. جالبه در پایان روایت در بهار این شخص وقتی این قصه رو تعریف میکنه، خود عبدالرحمن میگه بعد از مدتی رفتم خدمت امام صادق، 300 هزار درهم فقط وجوهات بردم در آقا، 300 هزار. ببین شما چقدر اموالش بوده که 300 هزار درهم، سلاس نه الف نقل تاریخی، 300 هزار درهم فقط زکات مالم بود. چی میگه آکاسوی با دروغ نمیشه، بدون دروغ نمیشه؟ چی میگه تجارت با صداقت نمیشه؟ چی گفته لازمه کاسبی دروغه؟ نه، از تاجر و صدوق، تاجر صداقت من، یه شر و مهش شهدا و شهید منشور میشه، برکت خدا بهش میده. پس یکی از روش ها و شیوه های مهم تربیتی عادت سلام کردن، دعا کردن، بسم الله سر سفره گفتن، صداقت داشتن، اینا تو خونه تمرین بدیم، عادت بدیم. تمرین آقا خیلی موثره، امروز ورزشکارا با تمرین توانمند میشن. روایت داریم ماده توانمندی عادته، العادت و طبع انسان، عادت برای انسان طبیعت میسازه. این یه روشی که به نظرم میرسه میتونه تو خانواده ها مؤثر باشه، اگه پدر مادر راست بگن، خودشون اهل زد باشن، خودشون اهل اجاب باشن، طبعا روی اولادم اثر میسازه. روش دوم که تحصو جمع کنم با این روش خوب عنایت کنید، شیوه دوم که بنده تو جوانا زیاد هستم گاهی گله میکنن از این مسئله، موضوع تکریم شخصیت جوان و فرزند، احترام فرزند. من یه نکته قرآنی خدمتتون بگم. آقا ببینید، شما سوره لقمان رو باز کنید، شاید زیاد دیدید این نکته رو ولی توجه نکرد. سوره لقمان میفرماید لقمان به پسرش گفت و از قال لقمانو لابنه، لقمان به پسرش گفت
و هو یعظه یا بنی، در حالی که پسرش موعظه میکرد گفت پسرم. مفسرین میگن این کلمه و هو یعظه رو اگر حذفش کنی معنای آیه کامله، ناقص نیست. من میخونم براتون. اذ قال لقمان، لقمان به پسرش گفت، لابنه به پسرش گفت یا بنی پسرم. اذ قال لقمان لابنه یا بنی، من و هو یعظه رو برداشتم، لقمان به پسرش گفت پسرم. درست دیگه، عبارت کامله. اما خدای تبارک و تعالی چرا این وقت کلمه و هو یعظه رو آورده؟ قرآن کریم همش رو لطافته، وحیه، هر حرفش دقت داره، تکرارش هم حکمت داره. آقایون روانشناسا و مربیان تربیتی میگن این و هو یعظه داره خط میده به شما، میگه پسرش گفت نه آمرانه، نه زورگویانه، نه از روی ضعف، نه از روی تحکم، و هو یعظه از روی خیرخواهی. یعنی پدر نسبت به فرزند جوان آمر نباشه، متحکم نباشه، تحقیر نکنه، و هو یعظه. این نکته ملزاست که در روایت داریم اگر کسی با کرامت بالا بیاد معصیت نمی کنه. ببین چی میخوام بگم، ما هی میخواییم سد بذاریم، ماهواره نه، سیدی نه، فیلم نه، رابطه نه، این خوبه، اما یه کاری کنیم که جوان اونقدر تربیت بشه ماهوارم بود نگاه نکنه، فیلمم بود پاش نمشینه، صحنه حرامم بود دورش نره. ما که نمیتونیم. شما بگید من گاهی تو سخنرانی ها گفتم حزب الله لبنان یه کشوری داره زندگی میکنه که همه کانال ها آزاد، دریاش اون وضعشه، حجابشون، این خانوم لبنانی که این حجابشه در عوض اون بدحجابی، این جوان حزب اللهی که این گونه اعتقاداتش قدیه. با من رفتم منزل یکی از همین عزیزان توی مرز سوریه و لبنان، رفتم منزل یکی از همین عزیزان، تلویزیونش روشن کرد، بیش از 500 کانال میشد بشنگید، تمام کانال ها میشد بشنگید، با یک بفرمایید که کنترل میزدید تمام شبکه ها میمد. اما این جوان نمازش اول وقت بود، شبکه های فاسد رو استفاده نمیکرد. چرا؟ این همان است که اگر کسی به کرامت نب... آدم باورش شد دروغ بده، دروغ نمیگه، باورش شد رابطه با نامحرم خطرناکه، رابطه در قرار نمی کنه. حدیث داریم من کرامت، حدیث رو گوش بدید، من کرامت علیه نفسه، هر که باورش شد کرامت نفس، فهمیدین بدن ارزش داره، این چشم حیفه، این چشم باید عشق در خونه خدا بریزه، این چشم باید در خانه ابا عبدالله عشق بریزه، اگر کرامت خودش باورش شد لم یهنها بالمعصیه، خودشو با معصیت خار نمی کنه. اگه آدم باورش شد دروغ آدمو خار میکنه، کار به قیامت هم نده. رابطه با نامحرم آدمو ذلیل میکنه. این فیلم شهوت کاذب میاره، روان انسانو به هم میریزه. این موسیقی حزن و افسردگی میاره، معنویت رو از انسان میگیره. این کاریه که تو خانواده ها باید بشه، تکریم شخصیت. برادران عزیز، خواهران گرامی، من مکرر گاهی تو جلسات پرسش و پاسخ خواهرها مخصوصا دخترای جوون و جوونا دانشجوها دبیرستانیا بودم و گاهی آوردم نگاه کردم 80% گاهی سوالات مخصوصا این روزها تو فضای دوستیه که با فلان پسر رفیقم، با فلان پسر بیرون میرم، فلان پسر زنگ میزنه، پدر مادرم خبر ندارن، نامه میده. چرا؟ اغلب دختران جوانی که این روابط دارن فقر عاطفی دارن، نه نیاز شهوانی، فقر عاطفی دارن. پسران اینطور نیستن، پسر غالبا دنبال اطفاء شهوت و لذا با همین دختر حاضر نیست ازدواج کنه، فقط میخواد شهوت ارضا بشه. اما بسیاری از این دختر آبنده دنبال کردن فقر عاطفی، کمبودهای محبت توی خانه، نادیده گرفتن حقوق خانواده. این مهم است، تکریم کنیم. ببینید من دوست داستان کوچیک براتون بگم. آقا امام حسین اومدن عیادت پسرشون امام سجاد، امام سجاد مریض بود به بستر افتاده، بابا اومد عیادتش، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، نشست کنار بستر فرزند. که قضیه قبل از کربلا در کودکی امام سجاد اتفاق افتاده، فرمود پسرم حالت چطوره؟ چی از خدا میخوای؟ گفت بابا هیچی نمیخوام، هرچی خودش میخواد، پسندم آنچه را جانم پسندم، هرچی خودش میخواد، من نیاز خاصی رو اظهار نمی کنم. اگه صلاح میدونه مریض باشم راضیم، اگه صلاح میدونه شفا بده خودش میدانه، من عرض حاجت نمی کنم، خودش واقع هرچی خودش میخواد. تا این جمله رو از کودکش امام حسین شنید فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به صدا، انت پسرم تو مانند ابراهیم خلیلی. تو ابراهیم وسط آتیشی حرف زد، ابراهیم وسط آتیش جبرئیل اومد، فرشته اومد، هر که اومد گفت حسبی الله نعم الوکیل، فقط خدا خوب وکیلی، خودش هم میدونه چه کنه. پسرم تو مانند ابراهیم، یه حرف خوب از پسر شنید او رو بلافاصله تشبیه به حضرت ابراهیم، پیغمبر گرامی اسلام. یه وقتی حرف قشنگی امام حسن زد که حالا اون حرف بماند فرصت می فرض کنم، فرمودن پسرم تو مانند یحیی بن زکریایی، الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی بن زکریا. این است آقا، امام کاظم بچه بود، وارد اتاق شد، امام صادق علیه السلام رو کرد به اصحاب فرمود انتم السفینه. چطور با اولاد، چطور با فرزند سخن میگفتن؟ عکسش هم هست. چرا متوکل کشته شد؟ متوکل اون عنصر خبیث به خاطر توهین به پسرش کشته شد. متوکل تو جلسات عمومی به امیرالمومنین ناسزا میگفت، به زهرای مرضیه ناسزا میگفت، فحاشی میکرد، آدم خبیثی متوکل. تو یک جلسه پسرش منتصر علاقمند به اهل بیت، علاقمند به امیرالمومنین، ناراحت میشد از این که میده باباش به حضرت امیر علیه السلام توهین میکنه، جسارت میکنه. تو یک بزم شبانه ای که بابا مست بود، وزراش هم نشسته بودن، شروع کرد به زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیرالمومنین جسارت کردن، رنگ منتصر پرید، خودشو جمع کرد. باباش فهمید، فهمید این غضب دینی دارد، تعصب دینی دارد، به اهل بیت علاقه دارد. یه شعری گفت و تو اون شعر، حالا من رو منبر شعر عرض نمی کنم تو محرم ایزان، یه فحش بدی داد به منتصر. معنای اون شعر اجمالا اینه، گفت برای محبت علی غضب کردی، بعد او رو نسبت داد با یک حرف زشتی به مادرش، به مادر منتصر فحش بدی داد و به خود منتصر، مادرش زن متوکل. خیلی این بچه ناراحت شد، تو حضور جمع فحش، ناسزا، توهین، نام بردن از مادر، اونم به بدترین و رکیسترین فحش ها. همونجا کینه پدرش رو دل گرفت، آمد بیرون گفت من بابامو میکشم. البته این کارم امام هادی منعش کرد، چون پدر کشتن در هر شرایطی جایز نیست، درست نیست، گرچه حکم متوکل قتل بود، چون جسارت به حضرت زهرا کرده بود، سب به ائمه حکمش قتله، سب النبی و سب الائمه، کسی از روی عمد آگاهی فحش به ائمه بده حکمش قتله. ولی خب شرایطی دارد، بوابتی دارد که پسر اجازه نمیدن این کارو بکنه. اما این بیشتر هم ناراحت این ناسزا بود، همین تحقیری که شده، اومد غلاما رو دید، گفت امشب برید تو قصر پدرم رو به قتل برسن، ریختن تو قصر. فتح ابن خاقان خودشو انداخت رو متوکل، گفت نمیذارم خلیفه رو بکشی، من نمیذاری تو رو بکشی. فتح ابن خاقان خبیث و متوکل هر دوشونو به درک واصل کردن غلامها، بعد اومدن با منتصر بیعت کردن و منتصر شد خلیفه. تحقیر فرزند نتیجه شدیم اخذ خلافت و قتل خلیفه. پس تکریم شخصیت جوان، تکریم شخصیت نوجوان، خدا رحمت کند، مرحوم آقای فلسفی دو جلد کتاب دارد، گرچه قدیمی است اما مطالبش هنوز نوه، به نام جوان، جوان یک و جوان دو. ایشون مفصل روی این بحث تکریم صحبت کرده که اگر فرزند با احترام، عرض کردم دوران جوانی برادر من، عزیز من که تو گوش بچه 14-15 سالت میزنی، دوران جوانی نه دوران کودکی است که امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته باشد، حساس‌ترین دوران این 7-8 سال 12 تا 21-22 سالگی، حساسترین اوضاع، چون نه پختگی بزرگسالی هست نه آمر مأمور بودن و فرمانپذیری نوجوان کودکی. لذا با تکریم شخصیت خیلی از مسائل رو میشه حل کرد. در حالات ادیسون خواندم، این دیگه از آخر است، ایشون میگه من هر چه دارم از مادرم دارم. مدرسه رفتم، ادیسون سرش یه قدری بزرگ بوده نسبت به سایر اعضای بدنی، سرش بزرگتر بود. میگه تو مدرسه مسخرم میکردن به خاطر بزرگی سرم، کودنم میگفتن، نادانم میخواندن، از کلاس ده بیرونم میکردن. ادیسون 3 ماه بیشتر مدرسه نرفت، ول کرد، اومد خانه گفت من نمیرم مدرسه، مسخرم میکنن، دستم میندازن. مادر نشستش درس داد، مادر نشست او تعلیم داد. در 9 سالگی از محصلهای همتراز خودش تو مدرسه جلو افتاد. بعدها وقتی اون کشفها و اون خدمات عظیم رو نمود، میگفت همه اینها از اون تکریمیست که مادرم کرد. روزی که مدرسه آمدم گفتم به میگن کودن، میگن نادان، فرمود خودشون کودنن، تو از همه داناتر. اون کسی که تو رو کودن خانده تو رو نشناخته، پسرم تو از همه آگاه تری، حافظتم قوی تره، خودم به درس میده. و پسرش رو رسون به اونجایی که ادیسون شد. این تکریم هاست که عرض میکنم باید دقت بشه و عنایت بشه. و 2 تا راهکاری که امروز ارائه کردیم، یکی بحث بفرمایید عادتها و تمرینهای صحیح و یکی هم تکریم شخصیت. ما تا امروز از اول ماه بحث اخلاق معاشرت داشتیم و امروز این بحث رو دیگه تمام میکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق بده اون میزانی که فرصت کردیم ما در این حدود 1 ماه اون بحث رو تقدیم کنیم از عهده بحث برآمده باشیم. فردا که روز آخر این جلسه است، انشاءالله ما راجع به وداع با ماه رمضان و مطالبی که مربوط به عید و اینها صحبت خواهیم کرد. لذا بحث اخلاق معاشرت ما تا همینجا تمام. امیدواریم خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. امروز اجازه روزه رو هم حالا که از جوانا و نوجوانا بحث شد ببریم در خانه جوانترین ائمه هنگامی که به شهادت رسید، وجود مقدس ابا جعفر جواد الائمه علیه افضل التحیت و الثناء. کنار قبر عمه بزرگوارش هستیم. 3 تا امام حد اقل سفارش حضرت معصومه رو کردن، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام و به نقلی هم امام صادق. ما از امام کاظم و امام رضا روزه خواندیم، پدر بزرگوارش و برادر بزرگوارش. امروز هم از فرزند برادرش جواد الائمه به 3 جمله ذکر مصیبت کن. آقایی که در کودکی یتیم شد، در سن 4 سالگی پدرش مدینه رو ترک کرد در حالی که امام جواد عشق از چشم ریخت. بعضیا گفتن آجان این آقازاده رو با خودتون ببرید ایران، این فرزندم ببرید. فرمود نه، جوادم باید بمان. نزدیک 3 سال پدر بزرگوارش رو ندید تا روزی که خبر شهادت رسید و امام جواد عزادار پدر شد. پس امام جواد در کودکی یتیم شد، درد یتیمی، اونم نه یتیمی که پدر کنارش بوده، وقت آخرین لحظه پدر کنارش، نه، یتیمی که حداقل 3 سال بود پدرش رو ندیده بود. پدر ایران بود و امام جواد علیه السلام در مدینه با هم مکاتبه داشتن، گاهی نامه میداد، تو نامه مینوشت نور چشمم، عزیزم، ثمره قلبم. امام رضا خیلی به جواد الائمه علاقه داشت. میدونید خدا دیر این اولادو به امام رضا داد، اما 47 سالگی 48 سالگی دیر داد. و لذا وقتی به دنیا اومد فرمود بابرکت در از این مولود، تا به حال مولودی به دنیا نیامد. وقتی به دنیا اومد امام رضا براش گریه کرد، فرمود یقتلو، پسرم به شهادت میرسه از روی غضب، پسرم مسموم میشه. فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت، که آسمان ها برات گریه میکنه، زمین برات گریه میکنه، فرشته ها برات گریه میکنه. میدونید کی فرمود؟ وقتی قنداقه امام جواد دادن دست امام رضا، امام رضا اون موقع فرمود پدر و مادرم به قربانت، که عزیزم وقتی به شهادت میرسی فرشتگان برات گریه میکنه، اهل آسمان ها برات عشق میریزن. امام جواد باب الهوایجه، مخصوصا تو حاجت های دنیا، اگه امام رضا رو به این آقازادش قسم دادی، اگر حضرت معصومه رو به پسر برادرش قسم دادی عنایت میکنی. 25 سال داشت عنفوان جوانی به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله. انشاءالله دارید کاظمه کنار قبره از نزدیک بگید یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، عزت عالمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم، سفر کاظمین میخواهم، یا جواد الائمه ادرکنی. آجان ما امروز تو رو واسطه قرار دادیم. راوی میگه مدینه بودم پیش امام هادی، امام هادی هم 8 سال داشت باباش به شهادت رسید، یتیم شد در کودکی. میگه کنار امام هادی نشسته بودیم، یه وقت دیدم رنگ آقا سرید، آقا جا به جا شد، اشک جاری شد، گفتم آقا چی شد؟ فرمود الان تو مفتی ابو جعفر، الان بی بابا شدم، الان بابام به شهادت رسید. آقا شما مدینه ای، باباتون بغداد، فاصله زیاده. فرمود میدانم، به من خبر دادن الان پدرم مسموم غریب به شهادت رسید. عرض کنم آجان امام هادی خبر شهادت باباتو اینطور فهمیدی؟ اشکت جاری شد، رنگ سرگیر کرد، دلت از جا کنده شد؟ اما کربلا خبر شهادت امام حسین رو میدونی چطور به بچه هاش دادن؟ او لحظه ای که سر بالای نیرفت آسمان تیره و تار شد، یه وقت سید و ساجدین صدا زد امه به خدا بی بابا شد، امه بابایم به شهادت رسید.